شروع کنیم جواب بشه.
تهجید در فرج آقا امام زمان سلام.
اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
صلى الله عليه وعلى أهل بيته الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا سيما بقية الله في الأراضين روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء. جلسه گذشته آیات و روایاتی خوانده شد در باب ارتباط میان آسمان و زمین، ارتباط میان عالم معنا و عالم ماده، این که عالم خلق و عالم امر اینها با هم دیگه مرتبطند. این گونه نیست که ما که در عالم مادی زندگی می‌کنیم یک سره بی ارتباط با عالم معنا باشیم و عالم معنا اثری و تأثیری بر روی عالم ماده نداشته باشه. آیات متعددی خوانده شد، تلاوت شد، روایاتی، توضیحاتی داده شد، از جمله همین آیه شریفه بفرمایید که سوره مبارکه اعراف بود که اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، ولو ان اهل القرى امنوا واتقوا لفتحنا عليهم برکات من السماء والارض. یا آیه 65 و 66، آیات 65 و 66 سوره مبارکه مائده که ولو ان اهل الكتاب، تا جایی که میرسید به لأکلوا من فوقهم و من تحت ارجلهم، و همچنین آیه 16 سوره جن و الّذین استقاموا على الطریقة لأسقیناهم ماء غدقا، که همه این آیات و همچنین روایاتی هم که ما متعدد خواندیم همه دلالت میکرد بر این که اگر انسان و جامعه انسانی، مردم اینها دست از گناه بردارن، تقوا پیشه بکنن، رابطهشون رو با مبدع هستی اصلاح بکنند، اون وقت برکاتی بر اونها نازل میشه، از زمین و آسمان برکت بر اونها میبارد. انسان ماتریالیست یعنی انسان مادیگرا، انسان مادیگرا و ماتریالیست این فقط نگاهش به عالم ماده است. میگه ببین آقا مقدار آب داریم، اینجا بذری هم هست، اینم زمینه، من رو میکارم، آب میدم، گندم در میاد، تمام، هیچ دیگه مطلب دیگه در کار نیست. خیلی خوب. اما انسان الهی در اینی که این رو قبول داره، اما میگه یه بفرمایید که عوامل و فاکتورها و مؤلفه های دیگری هم در کار هست. اگر من گناه بکنم، اگر من معصیت بکنم، اگر جامعه گناهکار باشد و معصیت کار باشد، کشاورز زکات رو پرداخت نکنه، مردمی که از این گندم استفاده میکنن شکر خدا رو به جا نیارن، شکر نعمت رو به جا نیارن، جامعه جامعه خوبی نباشه، جامعه منحرفی باشد، برکات قطع میشه. بارانی که هر سال میبارید دیگه نمیباره، آرام آرام چشمه ها خشک میشه، نهرها و رودها اینها خشک میشه. این خیلی چیزی نیست که. و شما که مطمئن بودید به اینکه آقا گندم به اندازه کافی داریم برای کل کشور، حتی میتونیم صادر بکنیم، یک دفعه دستتون خالی میشه، دیگه گندم ندارید، حتی نمیتونید گندم مردم خودتون رو تامین بکنید، تا چه برسد به اینکه بخواید صادر هم بکنید. منظور میخوام بگم اینا چیزایی است که از این آیات و روایات به دست میاد. اینجا دیگه بحث سنت‌های الهی در عرصه جامعه و تاریخ مطرح میشه. سنت‌های الهی چیه، چگونه است، بر اساس چه سنت‌های نعمت‌ها و فراوان‌تر میشن، بر اساس چه سنت‌های نعمت‌ها بفرمایید که محدود میشن، که جلسه قبل اجمالاً اشاره کردیم. حالا می‌خوایم تطبیق بکنیم این رو بر زمان حکومت حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف. یعنی اون چه ما جلسه قبل مفصلاً عرض کردیم مقدمه بود بر این که الان دیگه این روایاتی که درباره زمان حضرت مهدی هست رو به درستی متوجه بشیم و حتی تعجب هم نکنیم از این که بگیم خب چطور میشه اون زمان این اتفاقات بیفته. نه، خیلی کاملا طبیعی است، چون دیگه منطق دستمون اومد، منطق محاسباتی ما تا پیش از این ممکنه منطق محاسباتی مادی بود، اما حالا قرار شد که منطق محاسباتمون رو تغییر بدیم، منطق محاسباتی اسلامی داشته باشیم، منطق محاسباتی الهی داشته باشیم. اگر اینطور شد، در منطق محاسباتی الهی و اسلامی عوامل مادی نادیده گرفته نمی شوند، بلکه علاوه بر عوامل مادی عوامل معنوی هم دیده می شود. به نوعی یک نوع تکثرگرایی، یک نوع کثرت‌گرایی، تکثرگرایی در زمینه عوامل و مؤلفه ها و عناصر. ما همه رو به هم می بینیم، گرچه حتی عوامل مادی رو هم اینا منسوب به خدا می دونیم، این که نخ به خودی خود که قائل نیستیم که این داره ویژگی هست. البته حالا یه مقدار وارد بحث فلسفی میشیم، نمیخوایم از مسیر بحثمون خارج بشیم، لکن به هر تقدیر این یک واقعیتی است که هر امر منظمی، هر امر منظمی این یک برنامه‌ای دارد، یک سازماندهی دارد و یک هدفی. هر امر منظمی یک برنامه‌ای دارد، یک سازماندهی دارد و یک هدفی. برنامه که مشخص چی هست؟ سازماندهی یعنی این که اجزای اون امر منظم در راستای تحقق اون برنامه به کار گرفته بشوند. هدف هم که مشخصه، اون غایتی که و نهایتی که این امر منظم میخواد بهش برسه. حالا اگر اون امر منظم، خب اون شیء منظم خودش با شعور باشه، یعنی خودش در درون خودش اتاق فکر داشته باشه، شعور درونی داشته باشه، شعور درون ذاتی داشته باشه، خودش اداره میکنه، پیش میره. فرض بفرمایید انسان موجودی است با شعور، در درون خودش دارای شعوره، برای خودش برنامه ریزی میکنه، اعضا و جوارحش رو در راستای اون برنامه سازماندهی میکنه، به کار میگیره تا به هدفش برسه. خیلی موضوع رو پیچیده نبینید. فرض کنید یه کار خیلی ساده، برای اینکه شما میخواید یک کلمه رو روی کاغذ بنویسید، در همین حد، یعنی میخوام بگم خیلی نرید به سمت برنامه‌های بزرگ و مثلا جهانی و نه، یک کار فوق العاده ساده، اینکه تصمیم میگیرید از این طرف بلند شید بنشید اون طرف، یعنی کارهای خیلی خیلی ساده باشد. یه هدفی دارید دیگه، هدفتون است که جاتون عوض بکنید یا یک کلمه رو کاغذ بنویسید. خیلی خوب، برنامه‌ای می‌ریزید برای این که اگه بخوام روی کاغذ چیزی بنویسم، بعد خودکاری داشته باشم، کاغذی داشته باشم، مثلا بخوام مقدماتی رو داشته باشم، برنامه‌ام چجور باشه؟ اول کاغذ تهیه کنم، بعد خودکار رو تهیه کنم، بعد زیر دستی لازم دارم، بعد چه کار بکنم؟ اینا برخه برنامه‌ریزی می‌کنید. خیلی خوب، بعد سازماندهی می‌کنید، یعنی اعضا و جوارحتون رو در راستای برنامه به کار می‌گیرید، یعنی در چارچوب اون برنامه اعضا و جوارحتون رو به کار می‌گیرید، به پاهاتون دستور میدید، پاها حرکت میکنه، شما رو میبره به سمت خودکار، به سمت کاغذ حرکت میکنه و شما رو نزدیک میکنه به خودکار و کاغذ و وسایلی که لازم دارید، به دستتون فرمان میدید، دستتون خودکار و کاغذ رو بر میداره، باز فرمان میدید، مینویسه. خب همه هم در راستای هدف، اون هدف چیه؟ هدف اون است که این کلمه روی کاغذ نوشته بشه. شما از همین فعل ساده بشری که رخ میده شروع بکنید، برود تا اداره کل کره زمین. فرض بفرمایید شما رئیس کل کره زمین باشید، بخواد با یک سازماندهی بسیار بسیار گسترده همه کره زمین رو اداره بکنید، بر فرض عرض بکنم، فرقی نمیکنه، اصلش یه، این اصول این یکیه. پس هر امر منظمی دارای این سه بخش برنامه، سازماندهی، هدف. این نافی سایر امور نیست، ولی حداقل این سه چیز رو دارد: برنامه، سازماندهی و هدف. خب عرض کردیم اگر این امر منظم دارای شعور ذاتی باشد، دارای شعور ذاتی باشد، دارای اتاق فکر درونی باشد، شعور درون ساز و درونزا داشته باشد، این خودش کار خودشو پیش میبره. اگر اینطور نباشد، یه شعور بیرونی او رو اداره میکنه. فرض بفرمایید که آتش یک نظم و نظامی داره، برنامه‌ای دارد، سازماندهی دارد و هدفی دارد. هدف سوزاندنه. اعضایی داره که همون مواد تشکیل دهنده این آتش هستن، اون گازهایی که در درون آتش قرار گرفتن و چیزایی که هست دیگه. آتش خودش چیزیه، ماده، یه پدیده‌ایه، اصلا خودتون که خیلی خوب، یه پدیده منظمه، برنامه‌ای دارد، سازماندهی دارد در راستای اون برنامه و هدفی دارد. خب منتها آتش موجود با شعور نیست، لااقل به حسب فهم ما که اینطوره که با شعور نیست، یه موجود با شعوری او رو منظم کرده، براش برنامه‌ریزی کرده، سازماندهی کرده، بهش خط داده و جهت داده، هدف براش مشخص کرده، خداوند باشه. البته ما حتی انسان رو هم که موجود با شعور میدانیم که انشالله همینطور باشد، از خودم که اینم باز خب خالقی داره، خالق این قدرت رو به او داده، اما همون خالق این اجازه رو به انسان داده که انسان خودش بتونه برنامه‌ریزی بکنه. یعنی مثل یک ربات نیست، مثل یک ربات نیست که شما طراحی کنید ربات رو و این توی مسیر خاصی حرکت بکنه و نتونه تغییر مسیر بده. نه اینطور نیست، انسان خودش میتونه، یعنی همون کسی که انسان رو برنامه‌ریزی کرده، برنامه‌شو به این شکل تنظیم کرده که آزاد باشه، بتونه خودش انتخاب بکنه و پیش بره. به هر تقدیر میخوام بگم اینطور هستش، اینا امور رها شده نیستن به حال خودشون، امور به حال خودشون رها نشده نیستن. به هر حال در همه هستی یک نظمی حاکم هست، امور هستی امور منظم هستن، پس برنامه دارن، سازماندهی دارن، هدف دارن. لذا عوامل مادی هم که ما میگیم عوامل مادی، عوامل طبیعی، اینها دارای، اگر دارای نظم باشند، اینها بفرمایید که برنامه ریزی دارن، سازماندهی و هدف دارن و یک موجود با شعوری به نام خداوند آمده و این کار رو انجام داده، اینا رو خلق کرده، برنامه سازماندهی و نظم و بفرمایید هدف رو هم براشون طراحی کرده است. خیلی خوب، نه طبق اون برنامه پیش میرن، طبق اون برنامه پیش میرن. انسان الهی که بر روی آب راه میره، خب آب این ویژگی رو دارد که اگر انسان روی اون قرار گرفت فرو بره داخل آب، روی آب نیسته. خب مگر حالا غلظت اون آب خیلی بالا باشه، مثلا آب نمکه، چه از اینقدر غلظتش بالا هست که مثلا انسان روی آب بمونه، بعد این دریچه‌های نمک هستن، شما رفتید یا نه، میمونه آدم رو آب، نمیره پایین. ولی خب خیلی تجربه جالبی هم شاید نباشه، ولی خب به هر حال اگه خاصی تجربه کنید، به هر حال این یه تجربه است دیگه. انسان داخل اون آب فرو نمیره، داخل آب فرو نمیره، عرض کنم که، و روی آب باقی میمونه. خب حالا فرض بفرمایید که این فرمولی دارد، حالا گذشته از اینکه اون آب مثلا اینطور باشه، مثلا آب نمک باشه، همه آب معمولی، آبی که دیگه اگه انسان روش قرار بگیره فرو بره، خب یه فرمولی داره که ما بتونیم رو آب قرار بگیریم و فرو نریم. یعنی همون کسی که آب رو آفریده، منظمش کرده، برنامه بهش داده، سازماندهی کرده او رو و هدف براش تعیین کرده، همون هم جوری اینو بهش برنامه داده که در شرایط خاصی اگر شخصی با اون رعایت اون شرایط روش قرار گرفت فرو نره. خب این فرمول ما بلد نیستیم، ما این فرمول بلد نیستیم. انبیاء الهی بلد بودن، مثلا اولیاء الهی بلد بودن، اینا اون فرمول رو اجرا میکردن، میدونستن که اینجا یک مثلا جمله هست که این جمله الهی بسم الله الرحمن الرحیمی هست که اگر به این صورت با این صدق نیت و این صدق باطن گفته بشه، این اثر میگذاره و سبب میشه اون حسن خاطرتون که شخصی لازم در آب فعال بشه و دیگه انسان توش فرو نره، اون عامل خاص تو آب فعال بشه، انسان توش فرو نره. یعنی میخوام بگم همه تحت قدرت الهی است. انسان مادیگرا، عرض کردم انسان ماتریالیست، نمیبینه اینها رو. انسان الهی میگه اینا رو هم ببین، به اینها هم توجه بکن، به این نکات هم چی؟ توجه بکن، اینا رو هم ببین. لذا انسان الهی کسی نیست که با مادیات و دنیا و طبیعت بیگانه باشه، از قضا این بهتر میدونه چگونه از مادیات و طبیعت استفاده کنه، این بهتر سر در میاره، چون میدونه برای تسخیر طبیعت باید از طریق مسخر طبیعت که خداونده اوست که طبیعت رو به تسخیر ما در آورده، از طریق او باید وارد شد و اونگاه میشه طبیعت رو تسخیر کرد. بشر برای تسخیر طبیعت چه کار کرد آقا؟ چه کار کرد؟ تکنولوژی، تکنولوژی، فناوری، این ابزار تسخیر طبیعت. بشر ته زورش همین بود دیگه، که ما یه تکنولوژی درست بکنیم، فناوری درست بکنیم، طبیعت رو میخوایم تسخیر بکنیم. خب انسان الهی مخالف با فناوری تکنولوژی نیست ها، اما میگه این تکنولوژی، تکنولوژی محدودیه، تکنولوژی مادیه، خیلی بالاتر از این هم میتونه باشه، خیلی بالاتر از این هم میتونه باشه. شما ببینید در ساخت اهرام ثلاثه مصر رو فرض بفرمایید، هنوز که هنوز این بحث جدیه که چطور انسان ها در اون زمان تونستن اهرام رو بسازن، یا مجسمه ابوالهول یا چیزی از این قبیل رو بسازن، یا خیلی از این مثلا فرض کنید که عجایبی که در دنیا هست، چطور انسان ها در هزاران سال قبل با اون ابزار امکانات تونستن اینها رو بسازن که چه بسا امروز نشه اینها رو ساخت، نظیرش نشه ساخت، اونم با اون دقت های خاص مهندسی که هنوز که هنوز نکات تازه کشف میشه. این خیلی جالبه، هنوز که هنوزه نکات تازه مهندسی کشف میشه از این سازه هایی که چند هزار سال قبل ساخته شده، تازه همه هم باقی نمونده، اون بخشی که برای ما باقی مونده، بخشی هم که توصیف شده است در کتب تاریخی که واقعا مبهوت کننده است، محیر العقول. خب یکی از گمانه هایی که مطرح شده است این است که این رو انسان ها با کمک اجنه می ساختن. مؤید قرآنی هم دارد که حضرت سلیمان علیه السلام از یه زمانی به بعد اجنه در اختیارش قرار گرفتن و اجنه برای او کار میکردن و خیلی از سازه ها، خیلی از کارهای لازم رو که قرار ساخته بشه همه اجنه میساختن. خیلی حرفه، واسه یعنی یه نیروهای غیبی تو هستی هستن که اینا میشه استخدام در آورد، ازشون کار کشید به این سمت رفت و اینها رو چیکار کرد. حالا این مطرح نکنید جایی، چون بالاخره بازار کار دست زیاد میشه دیگه، کار سقوط میکنه از یه حرفا، فعلا با اجنه کار نداشته باشید. برای هم چهار نفر انسانی هم که داریم الان محدود کار داریم، از خودتون که بعد دیگه کار کم میاد دیگه، من ناخود گرس نمیمونم. نه ولیش که اجنه رو شما بذارید کنار، زمان از سلیمان عرض کردم و تمام شد دیگه دست بگذاریم. به هر حال میخوام بگم که اینطوره، یعنی توجه به ما که بگیم عوامل غیبی منظورم نیست که لزوما جنانه، منظورم خداست، منتها میخوام بگم فقط اینکه تقریب به ذهن بشه اینو عرض کردم. خب یکی از عوامل غیبی هم همین بحث اجنه هست. بگذاریم دیگه، من این دقیقه این مقدار از بحث رو هم شما در ادامه همون بحث مقدماتی جلسه قبل بدانید در حقیقت که مطرح کردیم، اما این تعداد روایت بخوانیم که حالا مزینم بشه جلسه‌مون به روایات اهل بیت علیهم السلام. خب درباره زمان ظهور حضرت، حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف، ما روایاتی داریم که وضعیت کشاورزی و دامداری در اون زمان رو برای ما بیان میکنه. خب عامل اصلی در کشاورزی آبه، آب باید باشه. اگر آب خوب و فراوان باشه، زمین هم که در اختیار باشد و بذر هم باشه، این دیگه کشاورزی رونق پیدا میکنه. ولی به خود کشاورزا که بگه اصلش میگن آب، یعنی میگن زمین داریم آب نیست. خیلی جا زمین هست اما آب نیست. عرض خواهدتون که آب این یه عامل اصلی هست. روایات مهدوی در این زمینه خیلی خیلی جالبه و خیلی فراوان هست. من یه تعدادی روایت رو سریع بخوانم، حالا تو این فرصتی که داریم یک صلواتی خط بفرمایید. عرض کنم خدمتتون که پس لازم شد یک صلوات دیگه هم بفرستیم.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و آل محمد.
در احقاق الحق به روایتی از پیامبر خدا آمده است که در باب آخر زمان هست، در باب زمان ظهور حضرت، که حضرت فرمودن که آسمان بر اهل آن زمان یا بر آنان بارانهای فراوانی میبارد. در روایت دیگری ایشان فرمودن پیامبر خدا، خداوند برای او یعنی حضرت مهدی برکت را از آسمان فرو میفرستد. باز پیامبر خدا ازشون نقل شده است که فرمودن که زمین را عدل پر میکند و آسمان باران میبارد و در نتیجه زمین محصول خود را پدیدار میکند و امت من در حکومت حضرت مهدی از نعمتی برخوردار میشوند که هرگز مانند آن را ندیده اند. از امیرالمومنین امام علی علیه السلام نقل شده است که حضرت فرمودند طبق این روایت، خداوند بزرگ به سبب وجود ما خلقت را آغاز کرد و به سبب وجود ما ختم می کند. آنچه را بخواهد به وسیله ما نابود می کند و با ما آنچه را بخواهد استقرار می بخشد. به وجود ما روزگار سخت را برطرف می سازد و به سبب ما باران فرو می فرستد. پس فریبکاری شما را از راه خدا دور نکند. از روزی که خداوند درهای آسمان را بست قطره‌ای باران از آن نبارید، و اگر قیام کننده ما قیام کند آسمان باران رحمت خود را فرو می فرستد. از امام صادق علیه السلام نقل شده است که حضرت فرمودند هنگامی که روزگار ظهور قیام کننده فرا رسد، در جمادی الثانی و 10 روز از اول ماه رجب بارانی می بارد که مردم مثلش را ندیده باشند. باز از پیامبر خدا نقل شده است که در دولت او، یعنی در دولت مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف، آبها فراوان می شود و آب رودخانه ها بالا می آید. خب این بحث باران و اینها. در ادامه باز روایات دیگری داریم. پیامبر خدا فرمودند طبق روایتی خوشا به زندگی پس از آن دوران که مسیح علیه السلام دجال را می کشد، زیرا به آسمان اذن بارش و به زمین اجازه رویدن داده می شود. اگر دانه‌ای بر روی کوه صفا گذارده شود، حتما خواهد رویید. یعنی کوه صفا، خب کوه دیگه، رو کوه که نمیشه که کشاورزی کرد، میخواد بگه اینقدر زمین بارور میشه که حتی رو کوه هم شما دانه ای بذارید این زمینه وجود دارد برای اینکه این دانه عمل بیاد. باز از پیامبر خدا نقل شده است که امت من در دوران مهدی به نعمتهایی میرسند که هرگز مثلش دیده نشده است و هیچ مؤمن یا کافری به چنان نعمتی نرسیده است. آسمان بارانش را پی در پی میفرستد و زمین نیز چیزی از گیاهان را در خود نگه نمیدارد، بلکه آن را بیرون میفرستد. بعد از پیامبر خدا نقل شده است که زمین همانند نقره‌ای که پس از جوشش آرام میگیرد آماده کشت میشود و گیاهانش را میرویاند، همچنان که در زمان حضرت آدم علیه السلام بود. از امیرالمومنین امام علی علیه السلام نقل شده است که ایشان فرمودند حضرت مهدی شرق و غرب زمین را تسخیر می کند، بدی ها و ناراحتی ها را برطرف می کند و خیر و نیکی جایگزین آن می شود، به طوری که یک کشاورز گندم و جو از هر من گندم، من رو حالا شما 3 کیلو در نظر بگیرید، از هر 3 کیلو گندم، از هر من گندم 100 من محصول به دست می آورد. خب آیه قرآن هم هست دیگه. آیه قرآن چی آیهش؟ سوره مبارکه بقره. ها بله، این در قرآن کریم هم هست که اینها به برکت الهی از هر حبه‌ای معت حبه برداشت میکنن، یعنی 100 برابر میشود. لذا حضرت هم خودشون به همین آیه اشاره کردن، چون میدونن شما آیهشو نمیخونید، لذا خودشون فرمودن آیه شد. حضرت فرمودن که همانطور که خداوند فرموده است که در هر سنبلی 100 دانه به عمل میآید و خداوند برای هر کسی که اراده نماید زیادتر میکنه. باز از امیرالمومنین نقل شده است که حضرت فرمودن مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف کارگزاران خودش رو در شهرها به عدالت بین مردم سفارش میکند، تا جایی که میفرمایند کشاورز در آن عصر 1 مد طعام، اصلا خاطرون که حالا مقادیر مختلفی براش گفته شده، از جمله مقادیری که گفته شده است برای مد طعام 18 لیتر هست که در عراق و اینها ظاهرن به این عدد خوانده می شود. بگذاریم بعد تقدیر، حالا یه مقداری، حالا هر مقداری که هست، یه مقدار مشخصی، 1 مد کشت می کند و 700 مد محصول به دست می آورد، یعنی 700 برابر میشه، چنان که خداوند تعالی فرمود و همچنان خداوند این مقدار را بیشتر می کند. درباره درختان حضرت فرمودند که در زمان مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف درختان بار می گیرند و برکت ها فراوان می شود. باز امیرالمومنین امام علی علیه السلام فرمودند که هنگامی که قیام کننده ما قیام کند، آسمان بارانش را فرو می ریزد و زمین گیاهانش را می رویاند، به گونه این که یک زن از عراق پیاده به شام می رود و در سراسر راه جز بر سبزی و بوته گام نمی گذارد. حالا چرا این منطقه رو گفتن؟ شاید از این جهت است که وقتی داشتن می‌فرمودن مثلا در همون منطقه حضور داشتن، ایام جنگ صفین بوده که در همون منطقه بوده، منطقه بین عراق و شام بوده، لذا به تناسب حالا محل ارائه بحث و ارائه این مطلب این رو فرمودن. یا از جهت دیگر هم هست که حالا اون منطقه بین عراق و شام، اون منطقه منطقه خشکی است، منطقه ای نیست که چیزی رویده باشه و مثلا فرض فرمودن که نه حالت صحرایی دارد و خشک است و اینها، یعنی حتی اون منطقه هم اینطور می شود. از پیامبر خدا نقل شده است که هنگامی که حضرت مهدی در امت من ظاهر می شود، زمین محصول میوه و گلهای خود را می رویاند و آسمان بارانش را فرو می ریزد. امام صادق علیه السلام در تفسیر آیه شریفه مدهامتان، مدهامتان رو میگن کوتاه‌ترین آیه قرآن، ها اینطوره، مدعته بجز حروف مقطع، مدهامتان یعنی دو برگ سبز، یعنی چه دو برگ سبز؟ امام صادق علیه السلام در تفسیر این مدهامتان فرمودن که بین مکه و مدینه را درخت های نخل به هم متصل میکنه، که خب الان اینطور نیست، الان خشکه، اما اینقدر فراوان میشه، اینقدر نعمت زیاد میشه، اینقدر سبزی همه جا رو فرا میگیرد که به این شکل در میاد. یه نکته عرض کنم، حالا چون در یکی از این روایات بود که این شبیه زمان حضرت آدم میشود، این نکته حالا شاید باشه، و اون این که از برخی از روایات استفاده میشود که این بهشت حضرت آدم که نام برده شده، منظور اون بهشت موعود نیست، این جنت آدم یعنی رو خود همین کره زمین بوده، یه منطقه سبز و خرم و سرسبزی رو همین کره زمین بوده که حضرت آدم در زندگی میکرده و حوا زندگی میکردن. بعد که تبعید میشن، در واقع از اون منطقه خوش و خرم بیرون میشن و به منطقه دیگری که خوش بوده فرستاده میشن. از برخی از روایات به روشنی این معنا استفاده می شوند. ما هم مفصل رو بحث کردیم، به نظر قاصر امام همین درسته، یعنی ادله متعددی داریم که این رو ثابت می کنند، متعدد، ادلهش یکی دوتا نیست، یکیش این است که مثلا فرسون که اون جنتی که گفته می شود اون نتیجه عمله، یعنی اصلا جنت تمام آجر آجرش، درخت درختش، همه هرچه که دارند با اعمال من و شما ساخته میشه. مصالح ساختمانی اون بهشت اعمال من و شماست. هنوز آدم تازه آمده بود، هنوز عملی انجام نداده بود که بخواد بر اساس اون جنتی ساخته بشه. یا فرض بفرمایید که اون جنت جنت الخلد، در خروجی نداره، کسی رفت داخلش دیگه بیرون نمیاد که. از جهنم افرادی بیرون میرن که الان بالاخره عذابشون رو میکشن بعد میرن بهشت، اما از بهشت کسی بیرون نمیره، ولی ممکنه مراتب پایین بهشت باشه، اما دیگه بیرونش نمیکنن از بهشت، جنت الخلد، برای همیشه انسان در اونجا میماند. یا اون جنت جنتیست که تکلیف درش نیست، تکلیف در اونجا وجود نداره، عرضم خاطرتون که ولی حضرت آدم به هوا مکلف بودن لااقل به بعضی از تکالیف، از جمله این که مثلا به اون درخت نزدیک نشن یا چیزای از این قبیل، و هاکذا موارد دیگه که اونجا هست. مثلا فرض کنید اونجا جای اغواگری نیست، جای حضور شیطان نیست، و حالا خیلی موارد، من دیدم سابقا خیلی سال پیش عرضم خاطرتون که فهرست کرده بودم این ادله که ما داریم، که ادله متعددی هم از تقریبا برای خود بنده این میشه که قریب به قطع بودیم مطلب، که اون جنت که دم به جنت آدم که گفته شده قرآن میگه که اینا از بهشت بیرون برن، اون بهشت منظور نه اون بهشت موعوده مثلا فرسون کذایی، نه، یه منطقه جنت، خب این معنیش یعنی باغ، جنت معنی باغ، از جنه میاد به معنای پوشیده شدن، جاییست که از درخت پوشیده شده، اینقدر درخت هست که با این درخت ها پوشیده شده است. اصلا خاطرتون که در تقدیر یکی از احتمالات در معنای مجنون هم همینه، مجنون کسی است که عقلش پوشیده شده. یه احتمال دیگر این است که مجنون یعنی جن زده، مجنون یعنی جن زده. یه احتمال دیگر نه، مجنون یعنی کسی که عقلش پوشیده شده. بگذاریم حالا این بس داخل پرانتز بود. عرضم خدمتتون که بر تقدیر این طور هست که یعنی حضرت آدم و حالا فقط یک شبهه شاید تو ذهن بیاد که پس قرآن تعبیر اهبطو رو مطرح کرده، هبوط. تعبیر هبوط در قرآن آمده، یعنی اینا چه بالایی بودن هبوط کردن اومدن پایین. عموما هم رو همین تاکید میکنن. اینم درست نیست، یعنی میخوام بگم این برداشت درست نیست. در قرآن کریم کلمه هبوط به کار رفته است درباره انتقال از منطقه به منطقه. مثلا در مصری ها داریم اهبتو مصرن، در بنی اسرائیل اصلا کار در بنی اسرائیل داریم اهبتو مصرن، یعنی از یک منطقه به یک منطقه دیگر رفتن. هم قرآن کریم از کلمه هبوط استفاده کرده. پس هبوط فقط به این معنا نیست که انسان از آسمون بیفته زمین بعد بگن هبوط کرده. از یک منطقه به منطقه دیگران رفتن در قرآن کریم کلمه هبوط به کار رفته است. معمولا من رو همین کلمه هبوط افراد خیلی پافشاری میکنن، نه این دلیل مهمی نیست. خود قرآن این رو به کار برده است در جایی که انتقال از منطقه به منطقه دیگر روی کره زمین باشه. حالا بگذاریم، من داخل پرانتز اینو عرض کردم، فقط می‌خواستم بگم اینی که دارد که فرض بفرمایید که شبیه زمان حضرت آدم می شود که در اون روایت این طور آمده بودش، این شاید از این حیث باشه که مثلا در اون روایت از پیامبر خدا که زمین مثل نقره‌ای که بعد از جوشیدن آرام بشه آماده کشت میشه و گیاهانش رو می رویاند همچنان که در زمان حضرت آدم بود. این همچنانیش از این حیث هست، وگرنه آدم بعد از هبوط که ظاهرا خیلی جاشون هم خوب نبود از این که مثلا بله مادر همه ما، جده همه ما حضرت حوا که خب میگن در همین منطقه جده همین نزدیک مکه اینجا ساکن شد. اصلا خواهدتون که خب این منطقه خشکی بود دیگه، منطقه خشکی بود، یا حالا آدم در جای دیگری بود به همین ترتیب. برحال این طور هست. حالا این که اون بهشش هم اون جنت اینا هم کجا بوده، این بحثیه که کدوم منطقه بوده. حالا دوستان بگن اینجای خوب آب خوش آب و هوا پیدا بکنین ها. بعضی گفتن این احتمالاً یه منطقه تو هم هول و هوش مثلا عرضون خاطرتون که ترکیه و اون مناطق بوده، منطقه شامات و ترکیه و اینجاها بوده اون جنت آدم مثلا، یه همچین ادعاهایی هم شده. حالا من وارد جزئیات نمیشم. بله شما میگم ترکیه بوده و از شما چیز دیگه میگید. بله تو اریتره شاخ آفریقا ملموجز کنم. حالا پیشنهاداتون رو بنویسید، ما بعد از جلسه جمع میکنیم ببینیم که کجا رأی بیشتری میاره، انشالله همونجا رو انتخاب بکنیم. بله کجا؟ کهک؟ شما خیلی بله بله خیلی قانعید. اصلا خطیم که باز از امام صادق نقل شده است که به خدا سوگند پس از خروج دجال کشاورزی خواهد شد و درخت کاشته می شود. خب کسی میگه آه مگه قبل از اون کشاورزی نیست، درخت کاشته نمیشه. نه، این نشان از این دارد که هرچی کشاورزی تا اون زمان میشه این چیزی نیست، هرچی درخت تا اون زمان کاشته میشه چیزی نیست در مقابل اون کشاورزی که اون زمان انجام میشه، در مقابل اون باغداری که اون زمان انجام میشه. اصلا به حساب نمیاد در مقابل کاری که تو اون وقت انجام میشه. خب حالا باران هست، گیاهان فراوان هستن، گیاهان خودرو از زمین در میان، طبیعتاً چراگاه های فراوانی هستش، دام هم گسترش پیدا میکنه، یعنی به دنبال او دام پروری هم گسترش پیدا میکنه. لذا از پیامبر خدا این روایت نقل شده است که در روزگار پایانی زندگانی امت من حضرت مهدی ظهور میکنه، تا جایی که میگن که و دام و گوسفند فراوان میگردد، یعنی خیلی زیاد میشه، خیلی زیاد میشه و در اختیار همه قرار میگیره. و بعد حالا روایت دیگری که حالا دیگه بخوام بخورم طول میکشه. به هر تقدیر خلاصه کلام این است که این شرایطی که اون زمان هستش. بخوایم به لحاظ تمدنی دو تا نکته استفاده بکنیم که حالا الگو باشد برای امروز ما، کسی که حالا خب اون وقت این اتفاقات میفته ما چیکار کنیم، حالا که ما دسترسی نداریم که. خیلی خوب، دو تا نکته شاید اینجا حداقل بشه استفاده کرد، تو نکته‌ای که الگو باشد برای ما. یکی این که بحث کشاورزی به از دیدگاه اسلام خیلی مهمه. یعنی حکومت اسلامی که تشکیل میشه، یکی از مهمترین اموری که باید بهش اهمیت بده کشاورزی. حرکت به سمت صنعت و حرکت به سمت امور دیگه نباید کشاورزی رو تعطیل بکنه. و اتفاقا یکی از کارهایی که استعمارگرها انجام دادن این بود که هر کشوری که می‌خواستن بدبخت بکنن، یکی از اموری که در اونجا فعال می‌کردن فرهنگ شهرنشینی بود. چیزی که بعد از صنعتی شدن خب در خود غرب هم رخ داد که مردم از روستاها هجرت کنن بیان ساکن شهرها بشن، چون وضع مالیاشون خوب نبود حاشیه نشین شهرها می‌شدن دیگه، فقر و بیچارگی و بدبختی و بالاخره ارمنزرتون که با مشاغل کاذب و چیزهای از این قبیل. کشاورزی تو این کشورها تعطیل شد، یعنی جوامعی که 70% روستایی بودن 30% شهری بودن دقیقاً به عکس شد. 70% 80% شهری شدن، 20% روستایی باقی موندن، تازه اونم با یک کشاورزی‌های ضعیفی. ها، نکته ای که هست این هستش که اگر در جایی کشاورزی رو توسعه دادن یا کشاورزی خوب بود، فقط تا زمانی حمایت کردن که از اونجا بتونن خودشون بهره بگیرن، چون صحبت از آفریقا شده اینها، تو بعضی از کشورهای آفریقا هم شرط دارن. یعنی فرض بفرمایید که مثلا اون کشورهای هول و هوش به قول خودشون ویکتوریا فالز، از منظرتون که اون آبشار بزرگ ویکتوریا که در منطقه نسبتاً میشه جنوبی آفریقا قرار دارد و اونجا جزء یکی از عجایب هفتگانه طبیعی دنیا هستش، از اون خاطرتون که ما زمانی که از اونجا بازدید کردیم، من تو دفتر تو تقویم خودم نوشتم تجربه با شکوه از من زندگی من، از بس این بزرگ و اصلا عظمتش انسان رو مبهوت میکرد، چقدر این بزرگه. آخه بعضی از چیزا اصلا تو قاب چشم انسان در نمیاد، تو قاب ذهن انسان در نمیاد، از بس این عظمت داشت. و این آبشار عظیمی که مثلا عرضش مثلا فرض کنید که چقدر زیاد بود، به کیلومتر اینها میرسید، بعد حالا آب پایین میریخ و بعد دو مرتبه این قطرات آب که با آسمان میرفت بر اساس محاسبه کردن میکنن تا 2 کیلومتر تو هوا میره آب، یعنی آبی که میخورد پایین علاوه زمین و بعد میرفت به هوا، از زمین بلند میشد تا 2 کیلومتر تو هوا پخش میشد. لذا بشه که طبیعی شما از نزدیک رد میشوید همیشه احساس کنید بارون داره میاد، همینطور خیس بودن بارون رو سر کلتون میاد، بارون در کار نبود، همین قطرات آب اینجا بود. اصلا خاطرتون که حالا اطراف ویکتوریا فالز، شمالش و جنوبش، شمالش کشور زامبیا هستش و جنوبش هم کشور زیمبابوه است، اینا با یه پل به هم دیگه وصلن از روی اون ارمازتون رودخانه ای که هست، محضر مبارکتون که بگذاریم. به هر حال اونجا شرایط اقلیمی و سرسبزی اونجا به وضعی است که تو این سفرنامه های غربی ها من می دیدم که مثلا قرن 17 اینها سفر اونجا رو دیده بودن، اونجا تو سفرنامه هاشون نوشته بودن که اون بهشتی که در انجیل و تورات گفته شده همینجاست، ما بهشت رو پیدا کردیم، اون بهشتی که در انجیل و تورات گفته شده همینجاست، دقیقا همین منطقه اون بهشتی است که در، یعنی هر چه گونه توصیف شده است به لحاظ سرسبزی و زیبایی و چه از این حرفا، این همین منطقه است. خب وقتی غربی ها اینجا رو پیدا کردن گفتن این خوبه، این میشه منبع استراتژیک تأمین غلات غرب، لذا هم مثلا کشور زیمبابوه این کشور رو به عنوان انبار غله معرفی کرد، انبار غله اروپا و مخصوصا انگلستان، انبار غله ارمنزار بریتانیا به این عنوان معرفی میکردن. کشاورزی اونجا بسیار بسیار رونق داشت، خب زمین بسیار حاصل خیز، آب فراوان در اختیار، خب همه امکانات هم بود و پایتخت اونجا به نام حراره رو اگر شما برید از منظرتون که عیناً شبیه لندن ساختن به لحاظ ساختمون‌ها و خونه‌ها و اینها، چون محل زندگی خودشون بود است دیگه، محل زندگی خودشون بوده و به اونجا رسیدگی میکردن. چرا؟ چون قلاتشون، یعنی هیچ چی داخل اون کشور نمیذاشتن بمونه، همه چیز رو میبردن اونجا، فقط از مردم به عنوان کارگر ارزان استفاده میکردن، زمین حاصل خیز، آب خوب، کارگر مجانی یا بگیم خیلی خیلی ارزان و تولید هم هرچی میشد میبردن برای خودشون، مردم در یک فقر و بیچارگی زندگی میکردن، چه از کشاورزی، چه از دامداری، چه از مسائل دیگه. حالا به محضی که این مردم بالاخره اونجا قیام کردن، انقلاب کردن و اون چیزها رو مثلا استعمارگرها رو بیرون کردن و شرکت‌ها رو ملی اعلام کردن، از این حرفا به خاک سیاه نشستن، یعنی دیگه اونا نه تنها همه امکاناتشون رو بردن، به این مردم که هیچ چیز آموزش نداده بودن، یعنی مردم محلی ذره‌ای از کشاورزی و دامداری مدرن چیزی سر در نمی آوردن، هیچ، فقط اینا رو به عنوان کارگر صفر ازشون استفاده میکردن، ذره نمیذاشن اینا متوجه بشن یاد بگیرن تکنولوژی رو، نه هیچ. خب نه تنها دیگه و اینا کمک نکردن، تمام وسایلشون رو برشن بردن، بعدم تحریم های خیلی سنگین که اینا همون مقدار که بشه که طبیعی هم میتونستن کشت بکنن جایی نتونن بفروشن، و خب اینا تبدیل شدن به یکی از فقیرترین کشورهای دنیا که الان فقط با همین هدایا زندن. به قول خودشون میگن دونیشن، هدایایی که از این طرف اون طرف بهشون داده میشه، حالا چون در تقابل با غربه روسیه میده مثلا این چیزایی بهشون، چین میده، برزیل میده، کجا هست همجا هدایا مثلا میاد اصلا این که و اینا زندگیشون میگذرن به وضع عجیب و غریب. بگذاریم به هر تقدیر میخوام ارسان خواهدتون که اینطور هست، یعنی استعمارگرها هر جا رفتن یا این است که اون کشور رو نابود کردن کشاورزشو، یا اگرم کشاورزی رو احیا کردن تا زمانی که اون کشاورزی در اختیار خودشون باشه، یعنی منافعش به جیب خودشون بره. یه تعبیری هست توی علوم استراتژیک بهش میگن زمین سوخته، نمیدونم شما شنیدید یا نه، زمین سوخته. زمین سوخته تو امور نظامی مطرحه، وقتی که دو نیروی نظامی با همدیگه درگیر هستن و یکی از این طرفین این درگیری و جنگ احساس میکنه که دیگه تاب مقاومت نداره و باید منطقه‌ای که اشغال کرده بوده رو رها بکنه و بره، چه کار میکنه؟ در آخرین ساعات اقامتش در اون منطقه میاد تمام زیر ساخت‌های اون منطقه رو نابود میکنه، هر چی داشته باشه، پالایشگاه داشته باشه، سیستم برق داشته باشه، سیستم گاز، سیستم آبرسانی، هر چی که داشته باشه، تمام زیر ساخت‌های اون منطقه رو نابود میکنه. اصطلاحا میگن تبدیلش میکنه به زمین سوخته، یعنی وقتی نیروی مقابل میاد اون منطقه رو میگیره هیچی به دست نمیاره به جز یه مخروبه. الان کاری که داعشی ها مثلا میکنن همینه، در هر منطقه‌ای که دارن در اختیارشون هست، اینا وقتی که تصمیم میگیرن اون منطقه رو تخلیه کنن، یعنی دیگه نمیتونن مقاومت بکنن، در مقابل نیروهای مقاومت تاب تحمل ندارن، عقب نشینی میکنن، قبل از رفتن تا میتونن نابود میکنن، حالا هرچه هستن نابود میکنن که هیچی، دم رفتن و قبل از رفتن تا میتوانن نابود میکنن. که وقتی نیروهای مثلا فرض کنید که حکومت سوریه یا عراق یا فرض کنید نیروهای مقاومت وقتی میرسن به اون منطقه، فقط با یه خرابه مواجهن، هیچی دیگه نداره، هیچی اونجا وجود نداره، تا جایی که مگر اینکه نتونسته باشن، یعنی عادتشون در رفته باشه و دیگه تو اون ساعت‌های آخر عجله‌ای شده باشه، فرصت نکرده باشن که منفجر کنن، فقط تا بتونن این کار رو انجام میدن و از بین میبرن. خب یه کاریه که کار کاملا سازماندهی شده و مهمی هست. مثلا مسئله کشاورزی مسئله مهمی است، مسئله کشاورزی مسئله مهمی است، یعنی اون زمان که ما فکر می‌کنیم به این که حالا بریم به سمت خودروسازی، بریم به سمت صنایع دیگه که اینا مهمه، اما بدانیم که کشاورزی مخصوصا برخی از اقلام کشاورزی مثل گندم، اینا جزء اقلام راهبردی و استراتژیکی هستش که هر حکومتی که اینو داشته باشه نه تنها نیاز خودشو برطرف میکنه، بلکه میتواند تو دنیا هم حرف برای گفتن داشته باشه، میتونه عرض محضرتون که به نوعی شرایط خودشو به کشورهای دیگه تحمیل کنه چون اونا به گندم این نیاز دارن. پس این یه نکته که ما اساسا در اسلام و در روایات تأکید بر کشاورزی رو زیاد میبینیم. خب اگر پس ما بخوایم از روایات مهدوی برای امروزمون استفاده کرده باشیم، صرفا یک آینده درخشان توصیف نکنیم که هیچ ربطی به امروزمون نداره، فقط بگیم بله آینده اینقدر خوب میشه، خب به امروز ما چه ربطی داره؟ برای اینکه ربطش برقرار بشه و بفهمیم که گذشته از این که این روایات شوق ما رو به انتظار و شوق ما رو به ظهور از مهدی بیشتر میتونه بکنه، در عین حال میتونه با هم این نکته هم بگه که کشاورزی خیلی مهمه. لذا وقتی پیامبر خدا اهل بیت میخوان توصیف بکنن اون زمان رو به شکل خاص از کشاورزی، خیلی رو کشاورزی تاکید دارن، خیلی رو کشاورزی تاکید دارن. این یه نکته که نکته تمدنی هست، قابل استفاده است. نکته تمدنی دوم همون نکته است که خب جلسه قبل دیگه مفصلا عرض کردیم، این جلسه هم که آغاز جلسه با همین دستور شد، و اون که ما نگاهمون نگاه مادی و ماتریالیستی صرف نباشه، منطق محاسباتیمون منطق محاسباتی مادی نباشد، بدانیم که علاوه بر عوامل و فاکتورها و مؤلفه های مادی، عوامل الهی، معنوی و غیبی هم در عالم داره کار میکنه، اثر داره و اثر واقعی داره، اثر واقعی دارد. شما گاهی اوقات کم من خیلی کار میکنی اما نتیجه نمیده، نتیجه نمیده، گاهی اوقات کار کمی انجام میدی نتیجه فراوانی میده. اصلا وقت، شما این وقتتون رو در نظر بگیرید، نمیدونم شما اینو حس کردی یا نه، گاهی میشد واقعا وقت انسان بی برکت میشه، زمان میگذره آدم نه هیچ کاری انجام نداد، هیچ کار مفیدی نکرد، یعنی گاهی اوقات سال میگذره بعدم بهم میگم تو این سال من چیکار کردم؟ این کاری که میگم من خیلی کار جالبی بود امسال. واقعا سخت پیدا میکنه مثلا این کار خیلی جالبی مثلا جالبش هم اصلا در افتاد مختلف البته دیدشون نسبت کار جالب. ولی حالا یه کار مهمی، یه کار قابل توجهی، یه پیشرفتی در این سال. اونقدر کمه که مثلا باید با یه انبوری چیزی مثلا بیرون بکشه از لابلای انبوهی از کارهای بیهوده که در طول سال کرده یه نکته رو بیرون بکشه. امسال این کار رو مهم کردم، این پیشرفت رو انجام دادم، این نکته مثبت در زندگی رخ داد. مثلا دقت میکنی چه عرض میکنم؟ اصلا برکت نداره وقت ما. خیلی محضر مبارکتون این که شما به من و خودت نگاه نکن، بقیه الحمدلله موفق. عرض محضر مبارکتون که بر تقدیر برکت نداره، این ساعت به ساعت انسان میره. گاهی اوقات از اون طرف تو یک ساعت آدم انقدر موفق میشه به انجام کارهایی و برنامه‌هایی، اصلا خودش هم متعجب میشه این همه مثلا کار مفید تو یک ساعت از من سر زد. تو حالا تو بحث علمی که حالا امثال ما شاید تمرکز داشته باشیم، واقعا اینو آدم مشاهده میکنه، یعنی تجربه هر روز و هر ساعت ماست. گاهی اوقات تو یک ساعت اینقدر انسان کار مفید علمی انجام میده، نکات خوبی به ذهنش خطور میکنه، مطالعه خوبی داره، بحث مناسبی انجام میده، همه چی خوب. بعد ساعت‌های میگذره مثل برهوت میمونه، خوش و خالی، هیچی نیست، هیچی نیست. یعنی اون ساعت‌ها اگر زندگی انسان حذف بشه شاید بهترم باشه، لااقل انسان جوابگو هم نیست در قیامت. منظور میخوام بگم که اینا واقعیاته. کی این برکت رو میده به وقت انسان؟ کی این برکت رو به ذهن انسان میده؟ کی این برکت رو به اعضا و جوارح انسان میدهد که انسان در جهت مفیدی از این اعضا و جوارح استفاده بکنه، در جهت مفیدی از این فکرش استفاده بکنه؟ او کسی که مثلا تمام عمق فکریش و عمق دقتش و ظرافتش و تمام اون تمرکز فکریش صرف میشه که مثلا از یه مرحله بازی بره مرحله بعدی، مثلا چند تا الماس بیشتر بگیره. من دیدم مثلا دو تا الماس بیشتر بگیره. الماس کجا؟ مثلا میگه نه تو این بازی ما رو بگیر که الماس را خود بخلال بالاخره اینا بعد محاسبه شرعی هم بشه وجوهاتش اینا اصلا خراتی که کجا بوده این الماس؟ نمیتونی این بازی میگه بابا پکارت دقیق میکنی چه از میکنی مثلا از این مرحله رد شدم. آه نمیدونی من الان دو سال دارم این بازی به این مرحله که میسم رد نمیشدم، رد شدم خدا رو شکر. از خوشحالی تو پوست خودش نمیگنجه. این موجود چقدر بیچاره است، آدم مفلوکی، اصلا باید گریه کنه برای این مجلس روزه. باید بگیم برای همین دور هم بشیم گریه کنیم برای این موجود اینقدر این مفلوک و بدبخت و بیچاره است که مثل تمام غایتش و اون هدفش و اون آرمانش این بود است که از این مرحله مثلا مرحله سوم برسه مرحله چهارم و مثلا تو مرحله چهارم قرار بگیره. دقیقاً فرض کنم تمرکزش، فکرش، ذهنش او چجور دارد نابود میکنه این نعمات الهی رو. دقیقاً فرض کنم وقت گذاشته، فکر کرده، زحمت کشیده، کلی خلاقیت به خرج داده، کلی دقت کرده، بلکه از مرحله سوم بازی داده مرحله چهارم. دقیقاً باید با کسی که همین مقدار بلکه کمتر از این رو صرف میکنه، این مشکلاتی از خودش یا بشریت حل میکنه. خب اینا متفاوته دیگه، اینا اون برکاتیست که خداوند به وقت انسان میده، به عمر انسان میده. بعد تقدیر پس اینا نکته تمدنی دوم که ما علاوه بر عوامل مادی، عوامل معنوی رو هم لحاظ بکنیم، ببینیم عوامل معنوی رو و بدانیم که اگر ما با عوامل معنوی کار کردیم، این به معنای نادیده گرفتن عوامل مادی نیست، بلکه معنای این است که ما مهیمن میشیم، ما مسلط میشیم، ما سلطه پیدا میکنیم بر هستی به مراتب بیش از اون مقداری که صرفا اگر با عوامل مادی پیش بریم. خیلی زورمون بیشتر میشه، قدرتمون بیشتر میشود. دقت میفرمایید؟ یعنی این کمک میکنه. خیلی خوب، حالا این دو نکته ای که حالا میخواستیم اینجا استفاده بکنیم از این مطلبی که اینجا گفته شد، وارد عنوان دیگه میخواستم بشم، بلی خب دیگه فکر می‌کنم به همین مقدار بسنده کنیم بهتر هست، به جهتی که اون عنوان طولانی هستش و روایات متعددی دارد. بمونه برای جلسات آینده. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.